روزهای چهارشنبه در طی ماه مبارک رمضان جناب آقای دکتر نخاولی در مورد دعا و طلب حاجت برای ما و شما صحبت کردند. هفته گذشته برگرفته از آیات قرآن کریم نکاتی رو برای ما و شما گفتند و اینکه چرا باید دعا کنیم و دعا چه تأثیری در زندگی ما داره و چه نفعی به حال ما داره. اینها همه نکاتی بود که آقای دکتر نخاولی طی دو جلسه گذشته در طی ماه مبارک رمضان برای ما و شما گفتند و این جلسه ادامه بحث رو ان شاء الله خواهیم شنید. آقای دکتر نخاولی خدمت شما سلام مجدد عرض می‌کنم. آرزوی قبولی طاعات عبادت دارم.
بنده خدمت شما، همکاران محترم و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. انشالله که طاعات، اعمال، عبادات همه بندگان خدا مورد قبول درگاه الهی باشه
انشالله. در خدمت شما هستیم. هفته گذشته آیه از قرآن کریم رو برای ما خوندید و اشاره کردید که در این آیه خدا 9 بار میگه من این کار رو میکنم، لفظ من رو به کار بردید. در این باره ادامه صحبت ها رو میخواییم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بفرمایید بنده تبریک هم بابت میلاد آقای امام حسن مجتبی علیه السلام عرض کنم که امام حسن مجتبی کریم اهل البیت هستن. میدونین صفات و القاب اهل البیت بعضیش توسط خود اهل البیت بیان شده، مثلا فرض بفرمایید که ابا عبدالله، نمیدونم جواد، تقی، نمیدونم زکی، اینها تو روایات بیان شده. اما کریم یا کریم اهل البیت عبارتی نیستش که در روایات یا توسط اهل البیت داده شده باشه. این اسم یعنی این لقب اصطلاحاً به شهره بر حضرت اطلاق شده. مثل ایجانه میگن مثلا این مغازه ارزون فروشه، بعد مثلا همجور تو اذهان از بس این فرد مثلا منصفه، مثلا میگن حاجی منصفه. این اینقدر حضرت کرامت کردن که مروان که از دشمنان خونی اهل البیت میگه هازا اسخل عرب یا اسخل ناس، از این آدم با سخاوت تر دیگه اصلا بیافت نمیشه. این توسل به این بزرگوار و توجه به حضرت و ارتباط با حضرت به عنوان کریم اهل البیت یک برکات خاصی از حیث ظاهری و باطنی برای همه خواهد داشت. در روایت داره که وقتی حضرت از دم در میخواستن بیان بیرون کوچه شلوغ میشد، از بس مردم می آمدن و امید داشتن و حضرت هیچ کدومشون هم ناامید نمی کردن. خب اینا دیگه مظهر اکرم الاکرمین ارحم الراحمینی خدا، مظهرهای تامش همین بزرگوار هم. حتی یک سری هم داره که این چرا حضرت این کار رو به این شیوه انجام دادن، که در یک موقعیت انشالله اگر عمری بود راجبش صحبت میکنم. چون این طوری انفاق کردن یعنی یک کسی خونه و ماشین و مثلا باقی هرچی داره همه کلیدشو بده با لباسای پیرنش بیاد بیرون از تو همه ای دارایی. در بعد 2-3 بار اینجوری انفاق کردن، این هیچی، نه اینکه اون که نصف مالشون سلسه مالشون فراوان بوده، ولی اینطوری این یک مثلا حیثیت عجیبیه در حضرت که اصلا آدم متحیر میشه این چه سطحی از کرمه و چه علت و چه حکمت. باز که خود همون حکمت یک کرم فوق العاده است داره. لحظت توجه به این ساحت مقدس آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، خصوصا که کمترم به این بزرگوار توجه میشه تو خمسه طیبه، یک آثار خاصه باطنی و ظاهری برای زندگی ها داره، برکت و کرامت میده به زندگی.
این هفته هم که گذشت و در روزهای پایانی هستیم، هفته اکرام و اطعام ایتام بود به نام و برگرفته از در واقع نام کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام. خیلی از مردم در در واقع جایهای مختلف، مکانهای مختلف این کار رو، این سنت حسنه رو الحمدلله انجام دادن. ما در خدمت شما هستیم. من خواهش میکنم آیه‌ای که هفته گذشته در موردش صحبت شد رو دوباره مختصری اشاره بفرمایید، انشاءالله وارد بحث بشیم.
این آیه چون شاید محوری‌ترین آیه راجع به دعا باشه، ما مباحث و سرفصل‌های دعا رو با تعجب خود آیه اصلا گفتگو میکنیم. آیه این بود که بسم الله الرحمن الرحیم، و اذا سألک عبادی عنی، وقتی که بندگان من راجع به من از تو سوال کردن، فانی قریب، من نزدیکم، اجیب دعوت الدعاء اذا دعان، من اجابت میکنم دعوت خواهندهی که مرا بخواند، فلی استجیبو لی ولی اؤمنو بی، پس شما هم استجابت کنید این خانده مرا و مرا بخوانید، ولی اؤمنو بی، به من ایمان بیارید، لعلهم یرشدون، باید به من اجابت کنند و به من ایمان بیارند تا انشاءالله به رشد و اون هدایت نهایی برسند. چندین نکته بود. گفتیم اولا که این بحث دعا چرا در متن آیات مربوط به روزه آمده، که اشاره شد که اون حالات روزدار، اشراقاتی که نصیبش میشه، اینها اصلا این چنان تسعید میکنه حال انسان رو که از زمین میکنه به آسمان توجه میکنه، حال دعا پیدا میکنه. اصلا خود روزه حال دعا ایجاد میکنه که میگه ازاده آن، حتما دعا میکنند. و نکته دوم این که روزه و اون حال امساکی که برای خدا انجام داده، یکی از اون مواطنیه که دعا مستجاب میشه درش، و از بهترین مواقعی که، چون خدا وقتی که میگه دعا کنین، نمیگه دعا کنین که من میخوام رد کنم، که میگه دعا کنین که من میخوام اجابت کنم. بنابراین زمین سازش رو هم کرده، میگه اینجا دعا کنین مزنه بیشتریه برای اجابت. و اتفاقا در بعضی از اعمال برای حاجت گرفتن ها هم داریم که مثلا شما چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رو روزه بگیر، بعد که روزه گرفتی بعد بیاد دم افطار نماز بخون، بعد برو رو پشت بان که نمازتو خوندی اونجا دعا کن، دعات مستجاب میشه. یعنی خود روزه یک اثر بالغی داره در به اجابت رسیدن دعاها. در روایت هم که فراوان داریم، لصائمه عند افطارهی دعوتون مستجابه، هر روزداری وقت افطارش یک دعای مستجاب داره و از این قبیل زیاد داره. پس این یکی که در بستر آیات بحث روزا آمده، با اینکه دعا همیشه هست، جاریه، چه ماه مبارک چه غیر ماه مبارک، ولی میگه قدر این رو بدونین که در این زمان بیشتر نسیم رحمت میوزه که شما به دعای حقیقی نزدیک بشین و به اجابت خواسته هاتون برسید. این یک نکته. دوم، در آیه قبلش، قبل از و اذا سألک عبادی، که آیه 187 سوره بقره است، از آیه 183 شروع میشه، ببخشید 186، آیات بحث روزه از آیه 183 تا 187. قبلش اینجوری میفهمد، بعد از اینکه جریان روزه رو میفهمد، بعد هم میفهمد اگه کسی مریض بود یا در سفر بود اون ایام رو روزه نگیره، زمان دیگه رو به جاش روزه بگیره، بعد میفهمد خدا به شما آسانی میخواست، نمیخواد به شما سخت بگیره، اونجایی که به عسر و حرج بیفتین روزه برداشته میشه، مثل مریضی، مثل سفر امسال اینها. البته ممکنه کسی بگه الان سفرها مثل اون وقت نیست، ما الان با هواپیما میشینیم یه ساعت بعدم تو مقصدیم، سختی هم نمیبینیم، مشکلی نداره. اما این ترخیص خداست، هدیه خدا رو نباید رد کرد. در روایت داریم خداوند همونطور که دوست داره عزائم و واجباتش رو مردم محترم بشمارن انجام بدن، دوست داره هدیه ها، رخصت هایی هم که داده مردم قبول کنن و بهره بگیرن. بعد میفهمن ولی تو کمل العده، زمان روزه داری هم تمام کنین، آخرش اینجا میفهمن ولی تو کبر الله علی ما هداکم، خدا رو بزرگ بشمارین بر این که شما را هدایت کرد، ولعلکم تشکرون، بعد و اذا سألک عبادی عنی، یعنی بعد از این که خدا شما را هدایت کرد، توجه کردیم به لطف خدا، توجه کردیم به این قضیه، خدا رو بزرگ دونستید، خدا رو شکر کردیم، اون اذا سألک عبادی محقق میشه. این خودش یکی از آداب دعا کردن که تمام این نکته رو بگم در اجابت ادعیه خود آداب دعا رو رعایت کردن دخیله. بنابراین گاهی وقتا دعا مستجاب نمیشه به خاطر اینکه اون دعا محقق نشده، آدابش هم رعایت نشده. یکی از آداب دعا کردن اینه که فرد قبل از اینکه از خدا درخواست کنه و خدا رو بخواند، از خداوند ثنا کنه، حمدش رو به جا بیاره، شکری بکنه، خدا رو به اسماء و صفات حسناش یاد کنه. این ادب در دعایی که خداوند به ما واجب کرده هست دیگه. ما دو تا دعا داریم که هیچ احدی نمیتونه این دو تا دعا رو نکنه، چون دعا اصلش که مستحبه. اما دو تا دعای واجب داریم. اون دو تا دعای واجب، یکیش واجبه دیگه، واجبه یعنی گریزی ازش نیست، حتما باید این دعاها رو بکنه. معلوم میشه دعاهای مهمی هم هست که تو نمازه، چون نماز واجبه، دو تا دعاش واجب میشه. یکی تو سوره حمده که اهدنا الصراط المستقیم باشه، یکی هم تو تشهده که اللهم صل علی محمد و آل محمد باشه. خود اون دعای اهدنا الصراط المستقیم ادبش رو به ما یاد داده. همینجور یه دفعه نگو خب بسم الله اهدنا الصراط المستقیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، چقدر خدایا تو قد زیبا هستی، الحمدلله. یعنی حال این که فرد شیفته جمال حق میشه، کمالات الهی میشه، می خدای چقدر بهبه، چه خدای چقدر تو زیبایی، چقدر تو کمال داری، هر حمدی از هر کسی فقط مال توه، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، همه عالم تحت سیطره توه، ایاک نعبد و فقط تو سزاواری که ما به تو تکیه کنیم، از تو بجوییم، از تو بخواهیم، فقط تو را عبادت کنیم. حالا اهدنا الصراط المستقیم، این که خودش یک ادب دعا رو نشون میده که بعد از شکر این جریان، بعد از حمد، بعد از شکر اینها واقع شد. یکی البته از آداب دیگه دعا هم اینه که این دعای مستجابی که واجبم هست همیشه اول و آخر دعا گفته بشه، به صلوات بر رسول اکرم و اهل بیت علیهم السلام بشه. منتها این صلوات میدونید دعای مستجابه دیگه، چون خداوند فرمود ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب یا ایها الذین آمنوا شما صلوا علیه و سلموا تسلیما، وقتی هم شما بگین من اجابت کردم دیگه، قبلش صلوات رحمت بر رسول اکرم فرستادم. منتها ما کاسب کارانه اینو نگیم که مثلا بگیم چون میخواییم مثلا الان این آب و نونه رو بگیریم، چون میخواییم اینجا قبول بشیم، حالا یک صلواتی هم بر پیغمبر، چون این دخیل در خواستم
تملق نگیره.
آها یعنی عاشقانه، چی از پیغمبر بهتر، چی از پیغمبر بالاتر؟ یعنی آدم حالش اینجوری باشه خدایا هیچ خیری به من نده، همه رو به پیغمبر بده. حال عاشق اینطوریه دیگه، میگه آقا همه بلاها بخور تو سر من، همه خیرات برسه به محبوب من. یعنی واقعا این که میگن اول دعا و آخر دعا بکنه، یعنی حال بنده شکوری که پیغمبر را عشق میورزه، علاقه منده، اینه که اول خواستش اونه، آخر خواستش اینه، حاجات خودش در رتبه بعدیه.
درست.
اونم با عشق صلوات میفرسته، یعنی خدا هر چی خیر، مثل اون مادری عرض کردم به بچهش میگه دست به خاک بزنی جواد، اون چه حالی داره، با این حال صلوات میفرسته.
درسته. بریم با هم چند تا صلوات بفرستیم. ذکر صلوات گفتید، این دعای مستجاب، با هم چند تا صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و در مورد دعا طلب حاجت برای ما و شما صحبت میکنن برگرفته از آیات قرآن کریم. حاجا خیلی از بینندگان عزیز هم انشاءالله شبهای قدر که پیش رو هست قراره که در مجالس دعا و ذکر در واقع یاد و نام خدا اسماء الله دعای جوشن کبیر که صفات خدا هست، هزار صفت خدا مطرح میشه، اونها همه شرکت کنند و بخونند و دعا کنند. یعنی این آماده سازی برای اینکه در این مجالس شرکت کنند هم توقع میشه که در مورد صحبت بفرمید و اشاره کنید که بهترین دعاها هم چی میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، شب‌های قدر شب دعا، شب توجهه. همونطوری هم که عرض کردیم ما ذکر داریم، دعا داریم و سوال داریم. ذکر یعنی انسان به یاد خدا باشه، به خدا توجه کنه، توجه قلبی، حالا همراه با ذکر لسانی باشه یا نه. دعا یعنی این توجه دو طرفی بشه، یعنی از خدا بخوایم خدا هم به ما توجه کنه. حالا گاهی وقتا میخوایم توجه کنیم که فقط همون توجهش را ببینیم، جمالش را ببینیم. گاهی وقتا میگیم توجه به من بکن که حالا این را مثلا ازت میخوام به من بده. یه وقتی مثلا فرض کنید که یه کسی میاد دم خونه کریم اهل البیت، میگه یا امام حسن، میگه بله، میگه همین میخواستم بیم.
بله گفتن
شما، همین که شما بله گفتن، همین که به من نگاه کردی، همین که من جمال دلربای تو رو دیدم. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. دیگه چی میخواد دادم؟ همه عالم حقیره، اون حقیرم باز از خودش نیست، از کرم همون خدا و اولیاء خداست. گاهی وقتا هم میگم یا امام حسن، میگه بله، میگم 10000 تومان دارین به من بدین. اینطوری این میشه سومی، میشه سوال. پس حالا باز از همون منطق آیه جلو بریم و اذا سألک، اذا هم گفتیم، اذا نمیفهمد این سألک، اگر بپرسن، میگه پرسیده که حتما میپرسن. وقتی که پرسیدن تو اینجوری بگو، یعنی بنده فطری خصوصا که روزه گرفته حتما از خدای خودش جستجو میکنه، خصوصا که عبادی، عبد در مقابل رب دیگه. عبد که بخواد سوال کنه از چی سوال میکنه؟ میگه، نمیگه از چی سوال کردن، میگه راجع به من، راجع به چیه من. میگه معلومه که عبد از ربوبیت خدا سوال میکنه، خدای من با من میخواد چجوری برخورد کنه، چه کار کنه، من چجوری به خدا نزدیک بشم، او چجوری من رو تدبیر کنه. و ازا سألک عبادی انی، پس هر چقدر میخواد آدم تقویت بشه، این اینا کده، کلید واژه است، عبودیت رو تقویت کنه. عبودیت هم یعنی از میل خودم، خواست خودم یکم کمتر کنم، ببینم خدا چی میخواد. سه تا مفهوم که مفهوم کفر و شرکن در هر کی میخواد باشه، مسلمان باشه یا کافر. دلم میخواد، خوشم میاد، دوست دارم. اونایی که مقابل پیغمبر وایسادن چرا وایسادن؟ میگفتن چون این میلم نمیکشه، دلم نمیخواد، دوست ندارم، خوشم نمیاد از این حرف، با من سازگار نیست. اف کلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم. هر وقت پیغمبری آمد که مطابق میل شما نبود، وایسادین در مقابل. این منطق کفره. حالا در یک مسلمانم باشه، نشون دهنده اون رگه های نامناسبه. در مقابلش چیه؟ کدوم حقه؟ خدا چی دوست داره؟ خدا چی میخواد؟ خدا چی میل داره؟ خدا چی میپسنده؟ حق چیه این وسط؟ من الان دلم میخواد یکی که زد تو گوشم، من دو تا بزنم تو گوشش، حق کدومه؟
درست، حق مداره.
بله، این عبد یعنی این، یعنی کسی که به جای دلم میخواد سعی کنیم دیگه، خوشم میاد و دوست دارم، داره کم کم اراده خدا رو جایگزین میکنه. خدا چی میخواد اینجا؟ اینجا من باید چه کار کنم؟ وظیفم چیه؟ اینا عبارت های یک حقیقته. خدا چی میخواد؟ خدا چی دوست داره؟ خدا چه اراده کرده؟ خدا از من چه اراده میخواد؟ وظیفم چیه؟ چه کار باید بکنم؟
در واقع وظیفه مهمه، بله، نتیجه مهم نیست.
بله بله، هم
وظیفه
هم. پس و ازا سهلک عبد که شد، این حال که تقویت شد به حال دعوت واقعی و اجابت داره نزدیک میشه. ما همینطور در خلال آیه داریم نکات رو میبینیم که هر کدومش خود فعنی قریب. اینجا میتونست بگه فعنا قریب دیگه، یک تأکیدی میاره، میخواد بگه وقتی که تأکید میارن یعنی میخواد یک مطلبی رو اشاره کنه که دور از ذهنه، خیلی مطلب عادی نیست. مثلا هیچ کس الان تو تابستون نمیگه واقعا هوا گرمه، ها معلومه گرمه، ولی یه دفعه تو تابستون یه جبهه هوای سرد بود میگه عجب هوا سرد شده. حالا ما تو فارسی این رو با فشار کلام نشون میدیم، تو عربی با ادات تأکید داره.
درست.
مثلا فرض کن یه بچه معلم بیاد بگه فردا کلاس تعطیل، من نمیرسم، تأکید نمیکنه چون میگن خب صاحب اختیار دیگه، فردا من کلاس. ولی یه بچه بیاد سر کلاس بگه که مثلا نماینده کلاس بگه که بچه‌ها 3 روز تعطیله، یعنی با یه فشار میگه که انگار مطابق ذهن بچه‌ها نیست. یه وقتی اگه یکی از بچه‌هایی که مثلا همیشه چاخان میکرده اینا بخواد بگه، میگه به خدا قسمم قسم میکنه. قسم مال کجاست؟ یا تأکید مضاف مال زمانی که اینقدر دور از باوره که مخاطب با انکار مواجهه.
درسته.
حالا اینجا نمیفهمد فعن قریب. خب قرب خدا رو که همه میدونن، میخواد یک سطحی از قرب را بگه که میگه اصلا به ذهن شما هم نمیاد این حد از قرب. این حد از قرب را من دارم، یعنی بین خودتون و خودتون من پر کردم. این سطح از قرب را در یکی از آیات قرآن اینجوری میفهمد، وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، خدا بین انسان و خود انسان حائل شده. خب این دو تا برگه کاغذ، این سه تا برگه کاغذ که الان ملاحظه می‌فرمایید، این وسطی حائل بین این دو تا معنا داره. ولی آدم و خودش که دو تا چیز نیست که یک سومی بینش حائل، بین این و همین یک دونه برگ و خودش چیزی حائل شده. یعنی چی؟
یعنی جزء خودش،
یعنی خودش، یعنی تمام این رو این پر کرده، یعنی درون و برون تو رو من پر کردم، وجود تو رو من، اراده منه که اصلا اینجوری تجلی کرد، تو جلوه منی. قبل از این که تو باشی منم، بعدش من هستم، وسطش من هستم، اولش منم، آخرش منم. همینی که امیرالمومنین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه. معه یعنی چی؟ اگه اونجا خدا نباشه وقتی که اون رو میبینم باید غیر ببینم. میگه تمام این وجود تو رو اراده من پر کرده، بنابراین قبل از تو من هستم، بعد از تو من هستم، با تو من هستم، درون و برون تو من هستم. بنابراین اگر تو این حد از قرب که فکر نمی کنی اصلا، پس اگر چیزی به ذهن تو بیاد قبل از این که خودت متوجه بشی من فهمیدم، چون قبل تو بودم دیگه. فعنی قریب، حذفم کرده اون واسطه رو، نمیفهمد فقل، در حالی که هر جا در قرآن سأله داریم یا یسألونه داریم بعد فقل ده. یسألونه که عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء، یسألونه که عن الشهر الحرام قتالا فيه قل قتال، قل قل قل، همش قله. از تو سوال میکنه خب تو باید جواب بدی، ولی از تو سوال میکنه من اینجا جواب میدم. یعنی هم بلا واسطه است، هم میخوام شدت سرعت رو بگم. پرسیدن دیگه قل کم کن، سریع من نزدیکم به شما، یعنی اون سریع الاجابه بودن که لازمه این قربه. بله. یعنی هم سوال کرد، من قبل از سوالش ملتفتم، اونجا بودم، قبل از اینکه خودش به حال سوال ایجاد بشه میدانستم هستم اونجا. این خیلی قریب، اون فوریت رو نشون میده و اون که خدا که همیشه نزدیکه. چرا اینجا میگه خیلی قریب؟ میخواد گویا به ما اینجوری بگه که در نتیجه این که تو از خدا پیگیری کردی، اون قربی که بود را حالا تو احساس میکنی. آه. یعنی قرب که بود، بله، من که غریب هستم، تو هم به من نزدیک شدی. از باب مثال، مثلا فرض بفرمایید یه کسی تو اتاق عمل جراحیه، خون داره ازش میره، ولی چون متوجه نیست، بیهوشه، درد نمیفهمه. بعد از اینکه اثر بیهوشی میره میگه آخ این کمرم چقدر درد میکنه.
درسته.
تازه درد نگرفت، بود، حالا متوجه شد. اینم بیهوشی و تخدیر توجه و غفلت به امور مختلف باعث میشه اون قرب احساس نشه. میگه اذا سعله من قرب من رو میابی. به وسعت قلبش یه دفعه آدم احساس میکنه عجب خدا در با منه، خدا درون منه، خدا بیرون منه، خدا با منه، حرف منو شنید. میگه شنید انک لسمیع الدعا، تو چقدر شنیدی، یعنی واقعا اینو احساس میکنه. میگه دیگه حرف دروغ که نمیزنه پیغمبر خدا، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا. قبلش هم میگه انک سمیع الدعا، رب حبلی من لدنک ذریتا طیبه، حرف حضرت زکریاست. انک سمیع، چقدر تو سمیع الدعا. تا دعا کرد اون سمیع الدعا بودن رو احساس کرد. تازه اونا که قرب در قرب مستقرن، ولی باز وقت دعا خود پیغمبرم قرب بیشتری براش حاصل میشه تا در غیر وقت.
خدا کنه بتونیم بیشتر دعا کنیم، برای دیگران دعا کنیم اول، که این سفارش شده برای دیگران که دعا کنید، اون دعا در حق خودتون هم مستجاب میشه. خیلی از شما بینندگان در طی ماه مبارک رمضان برای ما پیامک زدید و گفتید به بینندگان دیگر بگید برای ما دعا کنند. ما هم اینجا عرض میکنیم برای همه اونهایی که التماس دعا دارند حتما دعا کنید.
خدایا اگر پشیمانی پیش تو بازگشت به سوی توست، پس من پشیمان ترینم، و اگر گناه نکردن همان توبه کردن است، پس من توبه کار ترینم، و اگر پوزش خواهی از گناه سبب آمرزش است، پس من از تو پوزش می خواهم. خدایا همچنان که ما را به توبه فرمان داده ای و پذیرفتن توبه را بر عهده گرفته ای، و همان گونه که ما را به دعا برانگیخته ای و اجابت آن را وعده فرموده ای، پس بر محمد و خاندانش درود فرست و بازگشت مرا به سوی خیش آغوش گشای، و مرا با ناامیدی از رحمت خود برمگردان. این تویی که گناهکاران را میپذیری و با خطا پیشگان بازگشت از گناه مهر میورزی.
دوازده و بیست و هشت دقیقه هنگام اذان ظهر به افق مشهد مقدس خواهد بود. ما حدوداً شش دقیقه فرصت داریم تا به استقبال اذان بریم، و انشالله طبق روال بعد از اقامه نماز ظهر در بخش دیگری خدمت جناب دکتر نخاولی ادامه بحث رو خواهیم شنید. صحبت ها رو ادامه بدیم. در خدمت شما هست.
بسم الله الرحمن. خب فانی قریب بلا فاصله میفهمد اجیبو، نمیفهمد من نزدیکم و اجابت میکنم، یعنی قرب من مساوی است با اجابت کردن. اجیب و دعوت دائه ازادان، اینا جملاتش نکات لطیفش تو اون ظرافت های ادبی عبارات مجبورم اینا رو اشارتا عرض کنم.
ما بارها این آیه رو خوندیم و رد شدیم یا شنیدیم و رد شدیم، اما اینقدر دقت نکردیم و موشکافانه بهش توجه نکردیم. ممنون از شما، بفرمایید.
ما در عبارات معمولی وقتی که شرطی میگیم، اول جمله شرط رو میگیم بعد جوابش رو میگیم. میگیم اگر بیای من مثلا به مثلا فلان چیز کتابمو میدم، اگر درس بخونی من برات دوچرخه میخرم. اینجا جواب شرط رو اول آورده، نمیگه اذا دعانی دائن عجبتهو، من اجابتش میکنم. میگه اجابت میکنم هرگاه که اون من را بخواند. خود این تقدم جواب و تقدم اجابت بر اون اصل شرط نشون میده که تأکید فوق‌العاده خدا بر اجابت داره، یعنی یک قوت، یک حتمیت، یک جواب قطعی، حتما وعدش مستجاب عمل میشه. این رو خداوند تذکر داره، میگه یعنی در حقیقت اینجوری میشه که اصلا جواب دادم قبل از اینکه بیای. مثل اینکه من از قبل برای بچم دوچرخه گرفته باشم بگم برو امتحان تو بده بیا دوچرخه رو بردار. اینطوری نگم برو امتحان تو بده نتیجه رو بیار بعد من ببینم چه جوری بود حالا برم برای دوچرخه بگیرم. یعنی قبل جواب دادم قبل از وقوع دعای تو، که این همون جریان قلب هم که گفتیم با این مرتبطه به این کیفیت. ثانیاً حتمیه این قضیه، ردخور نداره، از اینکان تمام شد رفت دیگه. اینی که در روایت داره که وقتی که دعا میکنی که انها جتک به بابک، فکر کن که اینجوریه که در پشت در گذاشتن جواب سوالت رو، جواب دعات رو اینجوریه که خداوند بنا رو گذاشته بر این خبر که من اجابت میکنم، نه تکیه رو کرده باشه رو شرطش که اگر دعا کنید. تأکید بیشتر رو اینجا اینگاه که جایزه گرفته شده، فقط تو همین کار رو بکن. بیای هدیت رو میدم، یه وقت اینجوری میده میگه، یه وقتی میگه هدیت رو میدم وقتی آمدی، که این خودش یک امید بیشتری را به بنده القا میکنه. میگه خدا قبل از این که تو کار بکنی اجابتش محققه، آماده شده است. تو دعا کن دیگه. پس چه معطلی؟
اصلا بنابر اجابته،
بنابر اجابته، بلکه اجابت محقق شده است. اینطوری که خود این عرض کردم با اون فعین قریب نزدیکم، من نزدیکم عجیب و نه من نزدیکم ازادعانی عجب تو. یعنی این قرب چون قبل از دعا محققه و چون قبل از دعا خداوند خبر داره، اجابتشو کرده، آماده گذاشته، حالا تو داری دعا میکنی، حالا میگیری. یه نکته دیگه هم اینجا داره، نفرموده عجیب و دعوت دعا ازادان انشاءه. در بعضی از آیات داره که خدا اگر بخواهد، مثلا تو سوره انعام آیه اگه اشتباه نکنم 41 باشه، اونجا اینجوری میفهمد که بل ایاهو تدعون، در هنگام حادثه خدا رو فقط میخوانید. فیکشف و ما تدعونه الیه انشاء. مثلا در حین خطره، آدم تو هواپیما گیر کرده، تو کشتی داره غرق میشه، میگه فقط در اون حال فقط خدا رو میخوانید. اما اونجا فیکشف و ما تدعونه، اون چیزی رو که براش دعا کردین بلا رو برطرف میکند، انشاء اگر بخواد. ولی در مورد این دعا انشاء نگفته، بویی که به مشیتش معلق نکرده. یه قطعیه دیگه، این دعا محقق بشه اجابتش قبلش محقق شده.
درسته. و کمال این ماه رو ما هم انشاءالله به دست بیاریم. در ماه مبارک رمضان چیزی که بیشتر مطرح میشه و بین مردم خصوصا روزداران هست، همین دعا کردن هست. دعاهای مختلف که مجالس مختلفی برگزار میشه، در حرم مطهر حضرت رضا ساعات مختلف شبانه روز قرائت میشه با حضور زائران و مجاوران، همه دعا میکنن در کنار هم و انشاءالله به هدف اجابت هم میرسد. در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحث دعا و طلب حاجت رو از ایشون میشنویم.
بسم الله الرحمن. خب در ادامه باز فرمود فإنی قریبون اذا سألک عبادی عنی فإنی قریبون، میتونست بگه فإنی قریبون اجیبهم، اجابتشون میکنم. ولی فرمود اجیب دعوت الداء اذا دعا، یا میتونست بگه اجیب الداعی. وقتی که میگه اجیبهم خب یعنی اجابت میکنم، ولی وقتی میگه اجیب دعایی یعنی اون دعا کننده رو اجابت میکنم. اجابت هم معمولا به فرد دیگه، میگه من تو رو پاسخ میدم، اجابت میکنم. ولی نفهمده اجیب و دعایی یا به اونها اجابت میکنم، میگه اجیب اون دعوتشون را، خواستشون را اجابت میکنم. اگر میفهمد اجیب و دعایی، ممکن بود جوابش مثبت یا منفی باشه. مثل اینکه میگن شما خواسته هاتون رو بگین، من به شما جواب میدم. آه. یه وقتی مثلا میگن خب مقدور نیست.
درست.
گاهی وقتا مثبته، گاهی وقتا منفیه، که بعضی از مفسرین به این سمت رفتن. منتها توجه نشده که عجیب و داعی نیستش که جواب منفی به داعی بدن، بگن مقدور نیست. میگه من همون دعوت را اجابت میکنم.
یعنی خواسته تو رو.
بله، همون خواسته تو رو اجابت میکنم. یعنی خواسته محقق میشه، حتما جواب مثبته. نه جواب منفی، وگرنه معنا نداره بگه خب شما بگین منم حالا جواب میدم، جوابم از ضمن منفی ها که معنادار نیست. اولا ثانیا این با عبارت عجیب و دائی دعا کننده رو جواب میدم که حالا مثلا جوابشون اینه که فعلا مقدور نیست، نه عجیب و همون دعوت را. ضمن این که یه نکته دیگه هم داره، عجیب اون دعوت را یه نکته هم به ذهن ممکنه بیاره که این اگر بگه دعا کننده را جواب میدم، ممکنه اون دعا کننده حالا به زبان نره، ولی بگه دعا اون خواسته را اون خواندن را جواب میدم، به این معنا ما را سوق میده که حتما به زبان بخونن، نه اینکه تو دلشون باشه. خود دعا، خود اون دعوته، نه فقط اینکه در دل یک چیزی بخواد. اینه که در قرآن خیلی وقتا اینجوری هم به ما تذکر میده، میگه قل اعوذ، بگو، به زبان هم بگو، نمیگه اعز. جاهای دیگه هم داره میگه پناه ببر، آدم تو دلش هم پناه ببره کفایت میکنه، ولی وقتی میگه قل یعنی تمام وجودت، هم قلبت باشه هم زبانت، هم ظاهرت هم باطنت در این پناه گرفتن چیز باشه، همراه باشه، بالفعل باشه، یعنی بالفعل دعا بشه. ضمن این که نفرموده اجیب و دعوتهم، من دعای اونها را اجابت میکنم، اجیب و دعوت دعای ازا دعان. اگر میفهمد که اجیب و دعوتهم، به خواسته های اینها اجابت میکنم، یک حالت حکم عام شاملی بود که کلن میگه من شما را پاسخ میدم، ولی میگه اجیب و دعوت دعای ازادان یعنی تک تک، اون وقت ممکن بود آدم بگه خب حالا ما که دعا میکنیم برای خدا، به دعای خوبان باید جواب میده، ولی یه وقت میگه خدا پاسخ دعای شما را میدهد، یه وقت میگه پاسخ دعای هر دعا کننده ای، خوب باشه، بد باشه، پاک باشه، ناپاک باشه، خوش سابقه باشه، بد سابقه باشه، همه رو میدم، که این توسعه میدی دایره رو، میگه قطعی شک نکن، شما وقتی که دعا کردی نگو ما که مثلا اهل نبودیم، صالح نبودیم، سابقه بدی داریم، گناه کردیم، تا الان دعات محقق بشه تک تک اجیبه هم، نه اجیب و دعوت دعا هر دعای هر دعا کننده همون هینی که دعا کرد ازاده آن. خب منتها بیایم سراغ این ازاده آن که شاید جلسه گذاشتم اشارهش عرض کردم، یه نکتهش هم عرض کردم که خب این آدم به ذهنش میاد زائده دیگه، خب معلومه دیگه باید خدا رو بخونه تا اجابت بشه، و معلومه این که وقتی که از اصل دعا باید محقق بشه تا اجابتی باشه، خدا رو هم باید بخونه، من حسن رو بخونم که حسین جوابمو نمیده. این ازاده آن که به این کیفیت فرموده، یکی از نکاتش اینه که بلا فاصله است، این همون هین که دعا کرد همون هین اجابت هست. نکته دومش اینه که ازا دعا، دعا محقق شده باشه،
درست،
سه دعا نه دو واقعا من رو خوانده باشن. اینجا دو تا نکته وجود داره که اینا اصل روح دعا کردنه و اجابت منوط به این ناست. یک، حقیقت دعا حاصل شده باشه. دو، حقیقت از خدا خواستن حاصل شده باشه. عمده دعاها که مستجاب نمیشه به خاطر که یا دعا نیست، ظاهرش دعاست حقیقتش دعا نیست، یا دعای خداوند نیست، خداخوانی نیست، بله ظاهرش اینه که خدا را خواسته، ولی حقیقتش اینه که خدا را نخوانده و نخواسته. حالا چقدر فرصت داریم؟
ما میتونیم یه بخش دیگه انشاءالله حدود 6 دقیقه خدمت شما باشیم. یک بخش کوتاه آماده است، با هم ببینیم و برگردیم در بخش پایانی صحبت های دکتر نخاولی رو ادامش رو بشنویم.
جهنم مثوى للكافرين چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ بسته یا حق را پس از آن که به سراغش آمده تکذیب نماید؟ آیا جایگاه کافران در دوزخ نیست؟ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد کنند قطعاً به راه های خود هدایتشان خواهیم کرد و خداوند قطعاً با نیکوکاران است.
در بخش پایانی در خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و در مورد بحث دعا و طلب حاجت جناب دکتر نخاولی برای ما و شما نکاتی رو گفتند. نکته‌ای که در این برنامه اول برنامه بهش اشاره کردم آقای دکتر اینه که شب‌های قدر پیش روست و خیلی ها میخوان بدونن که شب قدر چطور دعا کنن و چه دعایی بکنند. الان دو تا شرط برای دعا گفتید، یکی این که اصل دعا باشه، حقیقت دعا باشه، و اینکه از خود خدا بخوایم. گاهی وقتا ما یه دعایی میکنیم اما گوشه دلمون مثلا امید به جای دیگر، کس دیگری هم داریم که اونم میتونه مثلا مشکل ما رو باز کنه، یا مثلا از خدا میخوایم که مثلا به دل فلانی بندازه مشکل من رو حل کنه، که این همون در واقع خواستن از خدا نیست دیگه. من خواهش میکنم تو این وقت باقی مانده در این باره یک اشاره داشته باشیم، انشالله ادامه بحث رو هفته آینده خدمت شما باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همه این نکات در همین آیه 186 سوره بقره متمرکزه. فقط بحث شب قدر را که شب تعیین سرنوشت دیگه، آدم با سرنوشت خودش نمیتونه شوخی کنه، که هر چقدر آدم خودش رو خالص کنه، خودش رو پاک کنه و با زبان حال و با تمام وجود دعا کنه، هر چی بخواد خوبه. بعد مقدمش هم طهارت دیگه. در یه تمثیلی که حالا این شاید پایه روایی داشته باشه، خداوند به حضرت موسی فرمود که با زبانی که گناه نکردی من رو بخوان. گفت موسی من ندارم آن دهان. گفت ما را از زبان غیر خوان. با زبان غیر کی کردی گناه؟ خب اولا این که آدم وسعت در رحمت داشته باشه، هرچی آدم سرزمین وجودش وسیع تر باشه خب باران بیشتر میرسه، هر که بامش بیش برفش بیشتر. اون کسی که میگه فقط خدایا به من بده، اینقدر خودش رو حقیر و کوچیک کرده که سرزمین وجودش یه انگشتونه است. باران به وسعت میباره ولی اون یه انگشتونه بهره میگه. نمیدونم این روایت عرض کردم یا نه، یه وقتی یه کسی داشت نماز میخوند، تو دعای دستش گفت اللهم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدن. گفتش خدای من و پیامبر را رحمت کن و کسی دیگر با ما رحمت نکن. بعد آقا بعد از این که نمازشون سلام دادن و اینم نمازش تمام شد، حضرت فهمیدن چرا یک باب واسعی رو اینقدر کوچک کردی. کوچک کردی برای خودت هم کم شد. یعنی کسی که به وسعتش میگه اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، هر گرفتاری، هر مکروبی، هر غمزدهی، هر فقیری، هر قرضداری، حتی نفهمید مرز المسلمین، بیشتر از این همه انسان ها، الانسان اخو الانسان احب و کره، بخواد نخواد دوست داشته باشه دوست نداشته باشه برادرشه دیگه، از یه پدر مادرن دیگه.
بله،
اینی که هرچه وسعت در اولا پاکی و طهارت نفس پیدا کنه، هر چقدر نزدیک شده اگر باز از دستش در رفته، قبل از اینکه وارد شبهای قدر بشه آدم طلب طهارت کنه. طهارت شرط اجابته. ثانیاً برای دعاها فقط چیزای حقیر رو نبینه، فقط آب و نون و شغل و پول و اینا نه، مراتب کل خواسته ها تا خواسته های بلند. شما ببینید وقتی ما میریم حرم میتونیم بگیم خواسته های مختلفی رو داشته باشیم، این پول جور بشه، اون قرضه داده بشه. یه وقتی میگه محتملون لعلم کن، یه پیرمرد بود با ما رفیق بود، میگفت من یه بار رفتم حرم، گفتم امام رضا اون فهمی که از خدا داری به منم بده، چقدر بلند همته، تو چه میفهمی از خدا، از عالم هستی، عالم هستی که زیر کف توه، از خدای عالم به منم بده. بعد خیلی چیزا نصیبش شد. ثانیاً برای همه بخواد، چیزی کسر رو نمیشه، در امور معنوی چیزی کم نمیشه. یه لیوان آب وقتی که ده قسمت کنم به من یک دهم میرسه، ولی اگه یک عالمی صحبت کنه به همه همون مقدار میرسه، از هیچ کسی هم کم نمیشه. در امور معنوی کسر نمیشه. اگه من برای ده نفر صحبت کنم یه دهم حرفام بهشون نمیرسه که یه ده مطالب. اگه یک عالمی برای میلیاردها انسان صحبت کنه به همشون میرسه، به اندازه ظرفشون هم پر میشه. هر چه بیشتر بخوان، هر چه امور وسیع‌تر بلندتری بخواد آدم، و هرچه آدم سعی کنه اصلا از اینجا بلند، قامتش بلندتر بشه، خواسته‌هاش کمتر بشه. همون که چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی، با تو وصل شدم دیگه، من چی دیگه میخوام. این که در روایت هم داره که بعضی ها هستن که زبانشون از دعا کمتر باز میشه، یعنی به حالتی از رضا میرسن که اون دعا به معنی سواله دیگه، خواستهاشون کم میشه. به امام سجاد عرض کردن که چی میخواین، فرمودن ارید و ان لا ارید، میخوام به جایی برسم که دیگه در مقابل اراده خود من چیزی نخوام، میگم هر چه میخوای تو بگو، هر چه بناس انجام بشه تو بخواهی، من نخواهم دیگه. من گروهی میشناسم زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا.
دعا. خیلی متشکرم. ممنون از شما. از طرف همه بینندگان به شما التماس دعا میگم، شبهای قدر ما را هم دعا کنید.
دعا هستم حتما.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز که با ما همراه بودید، هم تشکر میکنم. انشاءالله ما را از دعای خیر فراموش نکنید. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون.
الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی، و از جاهل که آید جز کفا، تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا، و بخشیدن و عطا،
از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا، و بخشیدن و